أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در رابطه با خیار عیب بود. مورد متيقن از خیار عیب جایی بود که مبیع معیوب باشد و مبیع هم جزئی باشد. مبیع شخصی و جزئی در دست مشتری قرار گرفت. مشتری دید این مبیع جزئی و شخصی معیوب است. افاد روایات این بود که اگر هنوز احداث حدث یعنی تغییر در عین حاصل نشده، حق فسخ برای مشتری، و اگر بعد از احداث حدث و تغییر در عین باشد، مشتری حق عرش دارد. اما احداث حدث یعنی عرفاً دیگر به تعبیر روایت المتاع قائماً به عینه نباشد، یعنی این متاع تغییر کرده باشد. در مرسله جمیل هست فرمود انکان المتاع انکان الشی قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و انکان الثوب قد قطع او خیت او صبغه یرجع به نقصان العیب. بله مرسله جمیل هست، ولیکن همون صحیحه زراره هم که تعبیر می کند فعهد صحیحه بعد ما قبضه شیئن، ظهور در همین دارد. عهد صحیحه شیئن یعنی در او تغییری ایجاد کند. البته در این صحیحه زراره موضوع احداث حدث توسط مشتری است. اگر احداث حدث شد به آفت سماویه و یا توسط اجنبی، تعبیر فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئاً شاملش نمیشه. ولیکن هم به مناسبات عرفیه و هم با تأییدی که از مرسله جمیل می شود گرفت، اختصاص ندارد تغییر عین که موجب سقوط حق الفسخ است در خیار عیب به این که این تغییر مستند به مشتری باشد. اگر تغییری در عین به وجود بیاد، درسته که فأحدث فیه المشتری شیئا بعد ما قبضه صادق نیست، چون به آفت سماویه تغییر حاصل شد یا به فعل اجنبی، ولیکن به مناسبات عرفیه ظاهر این روایات اینه که اگر این تغییری درش به وجود آمد، به خاطر رعایت حال بایه دیگه مشتری حق فسخ نداره، و الا مشتری رو که نمیخوان مجازات کنن. فرض اینه مشتری هنگام احداث حدث عالم به عیب نبود. مشتری هنگام احداث حدث عالم به عیب نبود، بعد علم به عیب پیدا کرد. میگویند تو حق فسخ نداری، متفاهم و عرفی این است که اگر آفت سماویه هم بود که موجب تغییر عین شد یا به فعل اجنبی بود، باز دیگر حق الفصل نیست. مؤیدش هم مرسله جمیل است که معیار را این قرار داد: ان کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و ان کان الثوب قد قطع او خیت او صبغ یرجع بنقصان العیب. به هر حال ما فعلا بحثمون در اینه که این روایات همهش در رابطه با تبیین عیب است در مبیع جزئی. اما فقها تعدی کردن به ثمن، گاهی ثمن یک عینیست که بایع مثلا می فروشد متاع خود را در مقابل یک کالا، مبادله می کند متاع خود را به یک کالای دیگر، کولر را می فروشد در مقابل بخاری، بخاری رو که گرفت، بخاری ثمن است، بخاری رو گرفت دید این بخاری معیوب است. درسته که این روایات در مورد تبیین عیب در مبیعه، ولیکن فقهای ما با الغاء خصوصیت تعدی کردن به تبیین عیب در ثمن و فرمودند چون غالبا مبیع متاع هست و ثمن نقد است، تبیین عیب غالبا در مبیع می شد، ولذا این روایات در مورد تبیین عیب در مبیع وارد شده و الا مبیع خصوصیت ندارد. البته شما می دانید این فرمایش جز الغاء خصوصیت چیز دیگری نیست، و الا این که غالبا مبیع متاع بود و تبیین عیب در مبیع بود موجب انعقاد اطلاق نمیشه در روایات خیار عیب نسبت به ثمن. ما این نکته رو شاید بارها عرض کردیم که قید غالب غلبه در موارد قید غالب باعث نمیشه ما به این خطاب مشتمل بر قید غالب استدلال کنیم، اطلاق گیری کنیم. ما به خاطر اینکه اللاتی فی حجورکم قید غالب است نمی توانیم بگوییم آیه شریفه حرمت علیکم ربائبکم اطلاق دارد، شامل دختر همسر انسان که مستقل زندگی می کند هم می شود. ابدا قید غالب مانع است از اطلاق خود خطاب. قید غالب باعث می شه که سائر اطلاقات سالم بماند. اگر یک خطاب مطلقی گفت ار بنت زوجت تحرام علی الزوج، اطلاق او محفوظ میماند. اگر قید ربائبکم اللاتی فی حجورکم قید غالب نبود تغییر میخورد، اطلاق بنت زوجت تحرم و علا زوجها، ولی چون قید غالبه اطلاق تقیید نمی خورد. اما خود آیه شریفه که مشتمل بر قید غالبه اطلاق پیدا نمی کنه. اینجا هم قید غالبه است، چون غالبا مبیع کالا بود و عیب در مبیع بود، اما این موجب اطلاق در ادله نمیشه. ادله ما اطلاق نداره، تنها الغاء خصوصیت عرفیت که من فرق بین الثمن و المثمن عرفن. اگر بنا باشه تبیان عیب در مبیع موجب حق العرش بشه، تبیان عیب در ثمن هم اگر کالا باشد عرفن فرقی نمی کند، مخصوصا در مبادله کالا به کالا، با عبدن به جاریته. در موارد مبادله کالا به کالا یک بیان اینه که اصلا هر کدام هم بایعند هم مشتری. خب طبق این بیان اصلا میشه گفت اطلاق این روایات شامل میشه. این مبنای حضرت امام هست، اصلا طبق مبنای حضرت امام اصلا ثمن وقتی که متاع هست سبق میکنه، کل منهما بایع و کل منهما مشتری. آقا شما کولر فروختی بخاری خریدی، پس شما بایع کولر هستی مشتری بخاری. اون آقا هم همینطور، او با او بایع بخاری است و مشتری کوله. خب این یک نظر. اگر این نظر رو قائل شدیم که اصلا بحث مورد ندارد، چون این مشتری اصلا این مشتری که ثمن را متاع قرار میدهد به یک معنا بایع هم هست، و اون بایع چون ثمن را تملک می کند و این ثمن متاع است، اصلا اون مشتری هم هست. نه، در یک عقد یصدق بر این شخصی که کولر را فروخت به بخاری، یصدق بر این آقا که هم بایع کولر است هم مشتری بخاری، و صدق میکنه ایما رجل اشترا شیئا و بهی ایبون و ابار، بر همین بایع کولر. این بایع کولر مشتری بخاری هم هست. این یک نظر. اگر ما این فرمایش حضرت امام رو قائل شدیم که اصلا این بایع کولر مشتری بخاری هست، اگر بخاری معیوب بود سر میکنه اشترا شیئا بهی ای، این میشه اطلاق. اگر گفتیم نه، گفتیم که اینطور نیست، مثل آقای خویی قائل شدیم که نه اینطور نیست که به این بایع کولر بگوین تو بخاری خریدی، خب این روایات صدق نمی کنه و اطلاق نداره که اگر این بخاری معیوب بود شما که کولر را فروختی در مقابل بخاری خیار عیب داری، روایات اطلاق شاملش نمیشه. میمونه الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت نیاز به جزم و قطع دارد، اطلاق لفظی اصالت الاطلاق داره. مثلا حضرت امام راحت بفرمان اشترا شیئا بهی ایبون صادقه، اصالت الاطلاق محکم است. اما کسانی که مثل مرحوم آقای خویی میفرمان نخیر، این آقا کولر را فروخت به ازای بخاری، این مشتری بخاری نیست، پس اطلاق این روایات صادق نیست جایی که بخاری معیوب در بیاد. الغاء خصوصیت هم نیاز داره به جذب و اطمینان. ما بعید نمیدانیم الغاء خصوصیت عرفیه را، ولیکن به هر حال این یک مرحله سخت‌تر ادعای جزم و عدم خصوصیت، الغاء خصوصیت، که ما بگیم عرف فرق نمی‌بیند بین عیب مطمئن و عیب سمن. این نیاز داره به جزم و عدم خصوصیت، ولیکن طبق بیان حضرت امام نه، اصلا اطلاق شامل میشه. حالا چرا آی خویی قبول ندارن که این شخصی که کولر فروخت به ازای بخاری بایع الکولر و مشتری البخاری هست؟ چرا؟ از نظر حضرت امام محرز صدقش. اشترا هازا شیئا بهی ایبون او امام. بله بله، باید احراز بکنیم که صدق میکنه این آقا مشتری است نسبت به بخاری. اگر عرف احراز بکنیم که صادق میدونه بر این آقا که تو کولر فروختی بخاری خریدی، دیگه مشکل نداریم، اطلاق این روایت شامل میشه دیگه. آی خویی منکر این معناست. چی میفرماد آی خویی؟ آی خویی فرموده یک وقت این آقایی که کولر فروخت نظرش به بخاری به نظر مالیتی است، یعنی دنبال بخاری نیست، این تاجره، کولر میفروشه، این مشتری دنبال کولر هست برای انتفاع شخصی، غرض دارد در خرید کولر، اما این بایع کولر در تملک بخاری غرض شخصی نداره، فقط به دنبال حفظ مالیته. میگه خب پول نداری کولر بخری، بیا کولر رو بهت میفروشم در مقابل بخاری که داری. چه کار داری؟ بخاری رو میذارم اینجا، بالاخره برام هم یه مشتری پیدا میکنم. این آقایی که کولر فروخته به کسی فروخته که اون مشتری در تملک کولر غرض داره، غرض داره در خصوص تملک کولر، ولی این بایع کولر غرضی در تملک بخاری ندارد الا حفظ مالیت مالش، دنبال تجارته. آدمی هم هست سختگیر نیست، میگه چرا فقط بگیم ما با پول نقد معامله میکنیم؟ نه، مردم گرفتارن، حالا یه کسی پول نقد نداره بیاد بخاریشو بده کولر بخره چی میشه؟ ما اینجا بخاری هم میفروشیم. آقای خویی میفرماد اگر این آقایی که کولر فروخته نسبت به تملک بخاری غرض شخصی ندارد، فقط به دنبال حفظ مالیت اموالشه، او فقط بایعه، و اون طرف مقابل چون در تملک کولر غرض شخصی داره که از کولر میخواد استفاده کنه، اون مشتریه، اون بایع کولر بایع محض و مشتری کولر مشتری محض. چرا؟ برای اینکه این بایع کولر عرفاً نمیگوین خرید کرد بخاری را، او دنبال خرید نیست، او بخاری را اگر به عنوان ثمن قبول کرد برای این است که تجارت بکنه، منتها میبینه در مقابل پول نقد بخواد بگیره، این تو بازار کارش خیلی راه نمیفته، میگه خب به جای پول نقد جنس هم قبول میکنیم، جنس غیر نقدی هم قبول میکنیم. حالا حالا اجازه بدیم. اما اگر نه، هر دو به دنبال غرض شخصی در کالا هستن، این آقا نیاز به بخاری داره، اون آقای مقابل هم نیاز به کولر داره. خب میگن چرا بریم بازار، من کولر اضافه دارم، تو هم بخاری اضافه، یا با هم مبادله کنیم. آقای خویی فرموده در این صورت هیچ کدام بایع و مشتری نیستن، اصلا یک معاوضه مستقله، اصلا اسم این بینید، نه این آقا بایع نه اون آقا مشتری، مبادله کالا به کالا. اگر هر دو در اون کالایی که بهشون منتقل میشه غرض شخصی دارند، نه فقط برای حفظ مالیت مال، هیچ کدام بایع و مشتری نیستن، یک عقد مستقلی است، یک عقد بین است. اونی که در لغت گفتن البی مبادلت و مالن به مالی، مسامحه است در تعبیر لغویین. لغویین یک شرح و لفظی مثل از سعدانت و نبتون بیان می کنن. و الا آقای خویی فرموده عرفن در این مثال سر نمی کنه با زیدان متاعه، و سر نمی کنه اشترا امران هذا المتاع، نه، هر دو به دنبال غرض شخصی در این کالا هستن که بهشون منتقل میشه. و هاکذا اگر هر دو غرض مالیتی دارن، دو تا تاجر، خود تجار وقتی بیکار میشن با هم معامله میکنن، میگه خب رفیق کالای اضافه چی داری؟ میگه 10 تا کولر داریم. اونم میگه منم فرض کنید 10 تا بخاری اضافه دارم. بالاخره میخوان همکاری بکنن، با هم مبادله میکنن، هر دو هم به دنبال حفظ مالیت هست نسبت به اموال شما، تجارت کنن یه سودی ببرن. آقای خویی فرموده اینجا هم هیچ کدام بایع و هیچ کدام مشتری نیستن. در مبادله کالا به کالا از فرق فرمایش مرحوم آقای خویی با حضرت امام این شد، حضرت امام فرموده ما کاری به اغراض نداریم، در مبادله کالا به کالا هر کدام از این دو طرف بایعون منهج و مشترن منهج. مرحوم آقای خویی فرموده نه، ما اگر مبادله کالا به کالا بود نگاه میکنیم، اگر یکی غرض شخصی دارد دیگری غرض حفظ مالیت، اونی که غرضش حفظ مالیت غرض شخصی نداره این آقای فروشنده کولر در این بخاری که میگیرد، غرضش تجارته، ولی غرض اونی که کولر رو تحویل میگیره اینه که کولر میخواد، غرض شخصی داره در کولر. این آقایی که بخاری رو تملک میکنه و کولر رو تحویل طرف میده، خب این آقا بایع، و اون آقایی که کولر رو تملک کرد بخاری رو تحویل داد مشتریه. و اگر هر دو غرض مثل هم بود، هر دو غرض مالیتی یا هر دو غرض شخصی، لیس ایون من هما بایعن ولا مشتریا، بل هازا عقد مستقل، لابد دیگه نه خیار مجلسی دارد نه احکام مختصه بی را. این فرمایش مرحوم آقای خود غرض بالاخره زید که کولر می فروشد به امر در مقابل بخاری نیاز به بخاری دارد، یا از باب این که بخاری یک کالای با ارزشی است که می شود وسیله تجارت قرار بگیرد. اگر نیاز به بخاری دارد، خب اون طرف مقابل هم نیاز به کولر دارد، اینجا عقد مستقل میشه به نظر آقای خوی. ولی این آقای بایی اگر نه، نگاهش به بخاری نگاه یک کالای مورد نیاز نیست، به عنوان کالای با ارزش که وسیله تجارته. بالاخره غرض شخصی دارد،
اینو داره، غرض مالی هم داره.
مهم اینه که غرض شخصی دارد. البته هر کس که غرض شخصی دارد سفیه که نیست، به دنبال حفظ مالیت مالش هم هست. مهم اینه که اگر هر دو غرض شخصی دارند، نیاز داره به این کالا، البته نیاز به این کالا دارد، دنبال این هم هست که سرمایش از بین نره، ثروتش از بین نره. مهم اینه که دنبال نیاز شخصی هستن هر دو. این باعث میشه بشه عقد مستقل، لا بایع ولا مشتری. از نظر حضرت امام اشکال نداره اگر دو نفر همدیگر رو بزنن. چجور شما میگید انت ضارب و انت مضروب، و اون رفیقش هم میگه انت ضارب و انت مضروب، اینجوره دیگه. اینجا هم همینطوره. این آقا کولر در مقابل بخاری مبادله کرد، میگن انت بایع الکولر و مشتری البخاری. رفیقت هم و بایع البخاری و مشتری الکولر هست، چه اشکال داره؟ طبعا تمام امتیازات بایع و مشتری رو میتونن اینها استفاده کنن. شراء الحیوان بالحیوان سر میکنه که کل منهما مشتری الحیوان و کل منهما بایع الحیوان. خیار مجلس هم مشکلی نداره چون بی صادقه، در حالی که طبق نظرهای خویی اصلا در مواردی که غرض در هر دو مثل هم است، در مبادله کالا به کالا هر دو نیاز دارن به کالا، یا هر دو نگاه و غرض حفظ مالیت دارن، اصلا بین عقد مستقل احکام بی رو هم ندارد، مگر این الغاء خصوصیت ها به کمک بیاد که بگن عرف فرق نمیذاره. درست صفر نمی کنه اشترا شیئا بهی عیب، در همین مبادله کولر به بخاری اگر هر دو نیاز دارند به شخص کولر و بخاری، صفر نمی کنه اشترا شیئا بهی عیب، ولی عرف الغاء خصوصیت می کنه. از کدام الغاء خصوصیت عرفیه بعید نیست، ما تأیید میکنیم، ولیکن این سخت‌تر است از اون تمسک به اطلاق طبق مبنای حضرت امام. ما به نظرمون فرمایش حضرت امام عرفی تره، یعنی واقعا این آقا میگه کولر فروختم بخاری خریدم، حالا مردم منتظر باشن ببینن این نیتش چیه. آقای کولر فروش، شما به چه نیت بخاری رو تملک کردی؟ اگه بگه هوا سرده بابا، خونمون بخاری نداشتیم، مغازه بخاری نداشتیم، بگن نه دیگه شما با دی نیست کارتون، عقد مستقله. ولی اگر بگه بابا این بخاری رو دیدم دست طرف مونده، گفتم میذاریم تو مغازه گرونتر میفروشیم به مردم، بگن ها معلوم شد تو بای اول کولر هستی و طبعا نظرت به بخاری نظر حفظ مالیت بود. یعنی در صدقه این که این آقایی که کولر در مغازه داره کولر را فروخت یا کولر را مبادله کرد، مردم چشم انتظار کشف نیت این آقا باشن. الاعمال و به نیات، اینم شد از بیع و به نیات، خلاف فهم عرفی. مبادله میگم اما نه این که نگن فروخت. من نمیگویم مبادله کالا به کالا نمیگن، بله میگن مبادله کالا به کالا، نمیگن عرفن میگن کولر فروش، فروش هم میگن. خب بابا زمینی داشته تو روستا، یک باقی داشت تو روستا، خب چقدر تو روستا بمونیم، یک زمین 100 متری تو شهر یه آقای داشت، گفت بیا با هم دیگه چی موقع تاق بزنیم به قول امروزی ها. بعد نمیاد بگه یه زمینی خریدیم تو شهر، میگه زمین خریدیم دیگه، اونم میگه باغمونو فروختیم، اون میگه باغمونو فروختیم زمین خریدیم، این شهری هم میگه که زمین رو فروختیم باغ خریدیم، میگن دیگه. حالا مبادله کالا به کالا هم میگن، اما نه اینکه بیع و شرا نگن. ولذا به نظر ما عرفی اینه، اینی که مرحوم آقای خویی فرمود این معناش اینه که اول یک تخلیه اطلاعاتی بکنیم این فروشنده رو که آقای فروشنده راستشو بگو نیت چیه از گرفتن این بخاری. اگه نیت حفظ مالیت بود، نیت اون طرف مقابلم استفاده شخصی از کولر بود، عرفاً تو کولر فروختی. اگر نه هر دوتون نیاز داشتید یا هر دوتون حفظ مالیت قرضتون بود، شما کولر نفروختی، اونم کولر نخریده، مبادله کالا به کالا کردید. اصلاً عرفی نیست و لوازمی داره که من نمیدونم آقای خویی ملتزم میشن یا نه. یکیش عدم خیار مجلس، چون خیار مجلس یه خیار تعبدیست. اصلا عرفن همون مثالی که زدم، این میگه باغ داریم نمیرسیم آبیاری کنیم، اونم میگه یه زمینی داریم تو نمیدونم کجا که مونده هم اینجوری، میگه خب بیا با هم عوض کنیم. بله میگن با هم عوض کنیم، ولی وقتی که رفت به دیگران میگن باغ تو چه کار کردی؟ میگه فروختم. چی؟ بعد به اون آقای صاحب زمین میگن زمین تو چه کار کردی؟ میگه زمینمو فروختم. عرفن اینه. ولذا با این بیان ما اصلا میگیم اطلاق لفظی این روایات شامل میشه نسبت به جایی که ثمن متاع باشه. اصلا عرفن اون بایع مشتری هذا المتاع هست. اگر این آقایی که کولر فروخت در مقابل بخاری دید بخاری معیوبه، اصلا عرفن صدق میکنه اشترا شیئا بهی عیب. ولذا ما به اصالت الاطلاق توسعه میکنیم، نیاز به القاء خصوصیت نداریم. این یک مطلب. در مبادله کالا به کالا. ولی اگر ثمن از نقود باشه، اگر ثمن از نقوده که عرفاً یکی بایه، ثمن اگر از نقود مبی غیر نقده مشخصه. بعد در ذهن که مبادله کالا به کالا بشه، برای فقه میکنه ما مردمون همینه. خب حالا مون یه مطلب که آیا خیار عیب در غیر بیل هست یا نیست، و مطلب دیگر این است که آیا خیار عیب در بیع کلی هست یا نیست. بیع کلی، اما در غیر بیع قطعا خیار عیب به معنای عرش العیب نیست، دلیل نداره. آقا اجاره کرده یه خونه رو، اجاره کرده این خونه عیب داره، بوی تعفن میده یا دستویش گیر داره یا عیبی داره، عیب مربوطه به اجاره و الا سندش مشکل داره، به مستأجر چه ربطی داره، عقب نشینی داره به مستأجر چه ربطی داره، نه عیب مرتبط با منافع این دار، بله نم دارد، عیب دیگری داره. آیا در اینجا میشه گفت این مستأجر اگر احداث حدث کرده عرش بگیره، بگه آقا اجاره این خونه دیگه ماهی 200,000 تومن نیست، ماهی 150,000 تومنه، عرش بده به من 50,000 تومن هر ماه باید به من رد کنی، خب این دلیل نداره. اوغلایی نیست عرش، اوغلا میگن آقا مستأجر این خونه یه که ما بهت اجاره دادیم عیب داره، بسم الله بیا بریم قرارداد رو به هم بزنیم. اگر ترازی بکنن بحثی نیست، ولی وقتی ترازی نمی کنن، مستأجر اصرار داره به فسخ، بایه باید قبول کنه، یا مستأجر عرش میخواد بگیره ولی بایه میگه من عرش نمیدم، تو فقط میخوای بکنی بکن، من میرم یکی دیگه پیدا میکنم به او اجاره میدم. ضرر بکند یا نکند، خب بیا فقط نکنه، اما مخیر بین الفسق و عدم الفسق. اما بیع کلی بحث مهمی، پس در غیر بیع فقط خیار فقط داره، چه قبل از احداث حدث که بعد از احداث حدث، تمسکن به حق اوغلایی و شرط ارتکازی ما خیار عیب رو در اجاره هم قائلیم، ولی این ربطی به اخذ العرش نخواهد داشت، اخذ العرش مطرح نیست، فقط فسخه. اما ولو بعد از احداث حدث باز حق الفسخ بره فقط، اما بیع کلی بحث مهمی است. مرحوم شیخ و حضرت امام فرمودن در بیع کلی میگه من کتاب مکاتب کلی خریدم، این منصرف است به کتاب مکاتب صحیح، اگر کتاب مکاتب معیب تحویل بده اصلا مبیع رو تحویل نداده، خیار عیبی در کار نیست به نظر حضرت امام و مرحوم شیخ انصاری و بزرگانی دیگر، خیار عیب مطرح نیست، انصراف دارد بیع کلی به کلی صحیح، فرد معیب بدم بایه اصلا مبیع رو تحویل نداده، مثل این میمونه که روغن حیوانی بفروشه روغن نباتی تحویل بده، اصلا روغن نباتی که تحویل داده که مصداق روغن حیوانی نیست، این نظر در مقابلش نظری است که مرحوم سید یزدی دارد، انشاءالله جلسه آینده.